بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف. شما شاهد قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز هستید، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی می‌پردازد. در ابتدای این برنامه جا داره که تسلیت عرض کنم. سال روز شهادت جناب جعفر طیار برادر امیرالمومنین علی علیه السلام رو، ایشون که از ابتدای اسلام در طول 23 سال تاریخ رسول خدا در کنار اون حضرت بودند و رشادت‌های بسیار زیادی در جنگ‌ها از خودشون نشون دادند، انشالله که تمامی ما شیعیان همونطوری که جناب جعفر طیار در طول 23 سال رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اون حضرت دفاع کردن، انشالله که تمامی ما شیعیان هم در این عصر و زمان از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف دفاع کنیم و تحت فرمان و اطاعت ایشون باشیم. در این هفته هم مثل هفته‌های گذشته خب به بررسی شبهاتی که رسانه‌ها و شبکه‌های معاند وهابی در شبکه‌هاشون گفتن خواهیم پرداخت و در خدمت استاد عزیز جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین بهرامی زاد خواهیم بود. جناب استاد عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام و رحمت.
خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
ممنون از لطف شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های عزیز. انشالله که حال شما خوب باشه، انشالله زیر باران برکت الهی همیشه باشید. ما هم عرض تسلیت داریم خدمت همه عاشقان صحابه، عاشقان اهل بیت علیهم السلام، شهادت جعفر طیار رضوان الله علیه. چند تا نکته ابتدایی درباره ویژگی ها و شخصیت جعفر طیار خدمت بیننده های عزیز عرض بکنم. خب لقبش بسیار معروفه، طیار. ایشون در جنگ علیه کفار در جنگ موته دو دست مبارکش قطع شد. بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که به جای دو دست خداوند دو بال در بهشت به ایشون میده و ایشون پرواز میکنه. الان بهشتی که جایگاه انسانهای پاک و اولیای الهیه. این نکته اول. نکته دوم، وقتی که ایشون از حبشه برمیگرده، از هجرتی که کرده بود، ایشون از مهاجرین اولینه. برمیگرده مصادف میشه با فتح خیبر. خب فتح خیبر از سخت‌ترین جنگ‌های اهل بیت علیهم السلام و رسول خدا بوده. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگه که نمیدونم به کدوم یکی خوشحال باشم، به فتح خیبر یا به برگشتن جعفر طیار و اطرافیانش. ببینید این مقایسه برگشت ایشون با فتح خیبر خیلی خودش پیام داره، خیلی خودش عظمت این شخص نشون میده. نکته بعدی که درباره جعفر طیار شایسته است ما ذکر بکنیم، ایشون دارای جایگاه بسیار والایی نزد امیرالمؤمنین علیه السلام بوده. در استیاب ابن عبدالبر یک سندی اومده، دوستان عزیز اگه تصویر رو نشون بدید، الاستیاب فی معرفت الاصحاب برای ابن عبدالبر قرطبی. خب این کتاب از معتبرترین کتابهاییه که در شرح حال صحابه نوشته شده. خب چاپش هم برای دارالاعلام، بعد اون چاپ یک جلدیش هم هستش. ایشون در ذیل شرح حال جناب جعفر طیار خیلی نکته زیبایی میگه. در صفحه 110 ایشون روایت میکنه از سفیان ابن عیینه، از مجالد، از شعبی، از عبدالله ابن جعفر که ایشون شعبی هم جز تابعین بود، عبدالله ابن جعفر رو دیده. میگه که اول بحث سندش افرادی که هستن معتبرن. خب یه بحث سندی درباره مجالد وجود داره. خب همین که شخصیت‌های بزرگی مثل سفیان ابن عیینه از ایشون نقل روایت کردن، حالا با وجودی که تضعیفاتی که داره، این خودش میتونه علامت توثیقش باشه. خب اون تضعیفاتی هم که مطرح شده نسبت بهش، جرحایی که مطرح شده، بعضن جرحای غیر مفسر خود علمای اهل سنت هم جواب دادن به این جرحا. خب یحیی ابن معین هم اون که امیرالمؤمنین در رجاله، از علمای بزرگشونه، تو بعضی از اقوالش مجالد را ایشون توصیح کرده. بعد ایشون میگه که جایگاه جعفر طیار در نزد امیرالمؤمنین، میگه که عبدالله ابن جعفر، خب ایشون داماد امیرالمؤمنین علیه السلام، همسر زینب کبری سلام الله علیها است، میگه که ایشون میگفت که کنتو اذا سألت علیان علیه السلام شیئا فمنعنی وقتی که من از حضرت علی علیه السلام یه چیزی میخواستم و ایشون به من نمیداد، فقلت له، به حضرت میگفتم به حق جعفرن، قسمش میدادم به حق پدر بزرگوارش جعفر طیار که از دنیا رفته بوده، به حق جعفرن قسمش میدادم، اعطانی. خب این هم عظمت جناب جعفر طیار رضوان الله علیه نشون میده، هم جایگاه ویژه ایشون در نزد امیرالمومنین نشون میده که اگه اسمش مطرح میشد کسی ایشونا به مقام و جاه جعفر طیار قسم میداد، کسی متوسل به اسم مبارک ایشون میشد، امیرالمومنین عطیه میداد و خواسته اون طرف ها اجابت میکرد. این نکته بود که احساس کردم خیلی نکته جالبیه و شاید به درد بیننده های عزیزم بخوره در استدلالاشون علیه جریان هایی که منکر توسل به اولیای الهی هستن. ما خدمت شما هستیم.
خدمت از ما جناب استاد، خیلی متشکرم. خب بینندگان عزیز و ارجمند، بخشی از فضایل جناب جعفر طیار رو در منابع اهل سنت مشاهده فرمودید. خب ما در هفته های گذشته به بررسی شبهاتی که شبکه های معاند وهابی و سلفی مطرح کردن پرداختیم، شبهاتی که حول مسئله خمس مطرح شد، حول مسئله همسران رسول خدا و حضرت زهرا سلام الله علیها و بحث ولادت حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف مطرح شد رو به طور کامل بررسی کردیم. در این هفته هم در خدمتتون هستیم با شبهاتی که باز این رسانه های معاند در شبکه هاشون مطرح کردن و جناب استاد کلیپ اول رو با هم ببینیم. کلیپ اول رو هم ببینیم ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود.
سلام علیکم خدمتی و تلقین میت واجب خیر واجب نیست، دلیلی نداریم برای اینکه پیامبر یا بزرگان صحابه تلقین میخوندن.
بسیار خب، مشاهده کردید که این کارشناس وهابی داره یکی از حکمای فقهی رو زیر سوال میبره و اون هم بحث تلقین میت هست، بحثی که حالا تمامی مسلمانان انجام میدن و این اواخر دچار شبهه شده جناب استاد، مثلا در شهرهای سنی نشین و شیعه نشین. نقدتون رو در این قضیه خواهیم شد.
بله آقای خدمتی، خدمتگزار جریان‌های صهیونیستی به قول آقای ملازاده، دیگه این برچسب باید کاملا رویشون بشینه. خدمتی، خدمتگزار اسرائیل و صهیونیست‌ها و آتئیست‌ها به قول آقای ملازاده. ایشون خب اینها ما بارها تو برنامه‌ها اومدیم با سند و مدرک نشون دادیم که ریشه جریان‌های وهابی و برخی از جریان‌های جهادی و تکفیری معاصر به جریان‌های صهیونیستی برمیگرده. اینها افکار و عقایدشون، ریشه‌یابی هم شما تو تاریخ اسلام بکنید، متأثر از نفوذی‌ها و اون نفوذی‌های جریان یهود و نصارا بوده، منحرفینی که اون موقع بودن. خب اینا با همدیگه از نظر فکری خیلی قرابت دارن. یکی از مهمترین ویژگی‌های جریان‌های یهودی که آثارش هم متعدد تو کتاب مقدس و تورات و اینام ظاهر شده، این که اینا تمام دنیا رو حسی میبینن، یعنی با ماده بایستی همه چیز قابل رؤیت باشه.
بله
اینا ماده‌گرا هستن، اینها همه چیز بایستی، خدا رو هم حتی اینا میخواستن اثبات بکنن، گفتن که یه خدای برای ما بیار که ارنا الله جهرتن ببینیم. یا اون کسی که سامری که بنی اسرائیل منحرف کرد با یک خدای جسمانی منحرفشون کرد، با گوساله سامری. بعد متعدد هستش اینا، اعتقادی که درباره خدا داشتن همینطوری بود. بعد همین زمینه باعث شده که عمر غیبی یا اینا این کار بکنن. مثلا شما بیاد بگیر آقا یه روحی وجود داره، این روح بعد از مرگم حقیقت داره ولو با حس شما قابل درک نباشه، این روح با عالم ماده در حیات برزخی خودش میتونه با انسانهای زنده ارتباط بگیره، انسانهای زنده میتونن به این روح کمک بفرستن، تحفه بفرستن، ثواب بهش هدیه بدن، قرآن براش بخونن. خب اینها چون قرابت فکری با یهودی ها دارن، خود به خود اموری مثل توسل به اولیای الهی در حیات برزخی، استغاثه از اولیای الهی در حیات برزخی و تلقین کسی که از دنیا رفته، شما بالا سر میت بایستی بعد از اینکه ایشون در قبر گذاشتن شما براش تلقین بخونی، اعتقادات و اصول عقایدش براش یادآوری بکنی، اینها معلومه که انکار میکنن، میگن این فایده نداره، ما حدیث از پیغمبر نداریم و قص علی هذا. در حالی که الان انشالله مستند برای شما بیننده های عزیز میارم، اصلا اهل سنت گرامی هم اینطوری نیستن، اینا یه جریان های نفوذی وهابی هستن که از این حرفا میزنن. خب ایشون آقای خدمتی، خدمتگزار اسرائیل و خدمتگزار جریان های صهیونیستی، اومد گفت که ما دلیلی نداریم از سنت و از احادیث نبوی. در حالی که مراجعه کسی بکنه به منابع معتبر اهل سنت، مشاهده میکنه که در صحیح مسلم، خب صحیح مسلم چاپ بیت الافکار دولیه،
از چاپهای معتبر اهل سنت سعودی هست.
بله، این صحیح مسلم در صفحه 356 کتاب الجنائز همین حدیث اولش، حدیث شماره 916 روایت نقل میکنه از ابو سعید خدری، میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایشون فرمودند لقنو موتاکم لا اله الا الله، یعنی شما مرده های خودتون رو تلقین بهشون بخونید. حالا یکی از مهمترین عقاید لا اله الا الله، توحید، محض توحید، اخلاص در توحید. حالا بعضی هم میگن این موتاکم، لقنو موتاکم، برای زمان احتضار کسی که اون مشرفه به مرگه، هنوز نمرده، در حالی که این خلاف ظاهره. ببینید لقنو موتاکم، خب موتا یعنی کسی که از دنیا رفته،
میت
یعنی کسی که از دنیا رفته. بله، خب نگفته که لقنو کسی که محتضره. ببینید ما یه حقیقت داریم به نام میت، یه حقیقت داریم به نام محتضر. محتضر در شرف مرگ ممکنه نجات پیدا بکنه، حیه، در حالی که اینجا روایت اومده گفته لقنو موتاکم. حالا اون بحث لا اله الا الله به عنوان مهمترین اعتقادی که در بین اهل سنت و در بین همه مسلمان هست اینجا آمده مطرح شده. در روایات دیگه که انشالله الان خدمت بیننده های عزیز ارائه میدیم، خب مفصلتر این روایت اومده در کتاب های معجم الکبیر طبرانی و کتاب های دیگه. این نکته اول خدمت دوستان عزیز. پس در صحیح ترین اسناد تلقین میت اومده. یکی از علمای بزرگ اهل سنت کتابی داره به نام الروح. من تصویر سند خدمت بیننده های عزیز نشون بدم، کتاب الروح فی الکلام علی ارواح الاموات والاحیا برای امام ابن قیم جوزی است. خب این اومدن علمای معاصر اهل سنت باز تحقیقش کردن، اومدن بررسیش کردن، چاپ ریاض هم است، جلد اولش دار ابن تیمیه هم این کتاب چاپ کرده، چاپ اول، چاپ 1986 میلادی این چاپ شده این کتاب. بعد در صفحه 144 مسئله دوم ایشون اومده مطرح کرده حکم تلقین میت بعد از دفن چیه. خب این آقای خدمتی معلومه که این کتابای خودشون هم اصلا ندیده، مفصل 6-7 صفحه این بحث تلقین میت مطرح کرده. میگه خب چند تا ایشون مرحله بحث کرده. میگه مرحله اول القائلون به، علمای بزرگ اهل سنتی که قائلند به جواز تلقین میت بعد از اینکه میت رو در قبر قرار دادن، بعد از دفن. ایشون توضیح داده حتی بعد از دفن. خب اول ابن قیم در کتاب الروح، همین کتابی که الان ما خدمت دوستان معرفی کردیم، ایشون قائله. ابن قیم جوزی با اون جایگاه
شاگرد ابن تیمیه،
بله، جایگاه بزرگش در نزد جریان‌های سلفی. خب محقق شیخ القماری در کتابش الهاوی فی الفتاوا، خب ایشون از علمای بزرگ شافعی مذهبه، در الازهر هم 60-70 تا کتاب ایشون داره، از اساتید برجسته بوده. بعد نکته ای که ایشون در کتابش آورده، در کتابش ایشون تصریح کرده که جماعتی از علمای مالکی و شافعی و حنبلی قائلن که تلقین میت بعد از دفن مستحبه. بعد اسامی بسیاری از علمای درجه یک این سه تا فرقه معروف اهل سنت هم ایشون اومده گفته. دیگه حالا اینا رو دوستان عزیز خودشون مراجعه بکنن. ابن صلاح گفته، نووی گفته، مقدسی گفته، ابن بقال گفته، متعدد ایشون اسامی علمای بزرگ اهل سنت رو آورده که قائل به استحبابن. بعد شخصی دیگه سید سابق نقل قول از نووی میکنه که شافعی و بعض اهل العلم، شافعی اون امام بزرگ اهل سنت، تلقین میت بعد از دفن مستحب میدونسته، ابن قدامه مستحب میدونسته، ابن مفلح گفته که اکثر علمای ما مستحب میدونن. بعد گفته که تلقین میت بعد از دفنش نزد احمد ابن حنبل و بعض اصحاب حنابله مستحبه. ببینید بیننده های عزیز، احمد ابن حنبل آرائش برای جریان های سلفی بسیار کلیدی و مهمه. خب جریان های سلفی میگن احمد ابن حنبل کسیه که محی سنت، میگن دو نفر سنت رو احیا کردن، میگن یکی خلیفه اول جلوی مرتدی میستاد، یکی هم احمد ابن حنبل. تازه اینو میگن احمد ابن حنبل کارش از خلیفه اول مهمتر بود، چون خلیفه اول یار و یاور داشت، احمد ابن حنبلش یار و یاوری نداشت، تنهایی پاشد تمام سنت پیغمبر ایشون احیا کرد. اینی که احمد ابن حنبل مسلط به تمام روایات، اون روایات معتبر اهل سنت، اومده گفته که این کار کار مستحبیه، خیلی مهمه. انشالله در ادامه برنامه آقای حتادی حواستون باشه من جایگاه اقوال احمد ابن حنبل خدمت بیننده های گرامی نشون بدم. بذارید همین الان بیارم. احمد ابن حنبل اقوالش در نزد علمای اهل سنت در کتاب طبقات الحنابله، ایشون چاپ هم چاپ عربستان و سعودیه، تحقیق توسط علمای بزرگ معاصر اهل سنتشون شده، سال 1999 هم کتاب چاپ شده، جلد سومش، یک عبارتی داره صفحه 318، میگه که کلام و جوابهای امام احمد ابن حنبل لیست جوابات و امامنا فل ازمنت ول اعثار. میگه جوابهای امام ما احمد ابن حنبل به سوالات شرعی الا به مثابت ما یروا عن النبی من الاثار. میگه کلام احمد ابن حنبل در امور دینی، پاسخهایی که ایشون میده، مساوی با روایات نبویه. ببینید احمد ابن حنبل به هر سوالی جواب داد، هر حکم فقهی را گفت، حکم این کار کار خوبیه، استحسنه احمد ابن حنبل بحث تعلیق میت بعد از دفن، یعنی مساوی قول پیغمبر از دیدگاه حنابله و بزرگان اهل سنت. حالا احمد ابن حنبل در مسئله ما گفته که این خیلی خوبه. این نکته خیلی مهمیه که ما بایستی در بحثامون در نظر بگیریم. خب ایشون در کتاب خودش الروح، من ادامه کتاب مستندات خدمت بیننده های عزیز بیارم، خب مفصل در صفحه هم 140 خودش آورده، از آلوسی آورده، از ابن مفلح آورده، بعد از نووی آورده، از ابن حجر عسقلانی آورده، از ده ها نفر از علمای درجه یک اهل سنت ایشون آورده که تلقین میت بعد از دفن مستحبه. بعد یه سری روایاتی آورده، ادله القائلی، اونایی که قائلن به جواز تلقین بعد از دفن. خب روایت تبرانی آورده، یه روایت خیلی مفصله، روایت میگه که پیغمبر به ما اینجوری دستور داد، وقتی که یکی از شما از دنیا رفت، خاک رویشون در قبرش ریختید، یکی بالا سر قبرش وایسته بگه که ثم یقول یا فلان ابن فلانه، اسمش رو بگه، بعد شروع بکنه بگه که فانه یسمعه، در حالی که اون میت اونجا میشنوه. در روایات صحیح بخاری مسلم هستش که میتی که تو قبر قرار داده میشه، یسمع و قرآن آلهه، حتی اون صدای پای راه رفتن اطرافیان خودش این بنده خدا میشنوه، بعد تکرار بکنه یا فلان ابن فلانه. بعد اونجا ایشون کامل آورده، خب این لا اله الا الله همون تفسیر روایات صحیح مسلمه، پیغمبر که پیغمبر خدا، عبده و رسوله، بعد این دونه دونه عقایدش آورده، مفصل توضیح داده که اون کلیدی‌ترین عقایدی که در قرآن اومده اینجا اومده ایشون گفته. بعد روایت دیگه از احمد، روایت دیگه که در تبرانی داره، بعد توضیح داده گفته که این حدیث تبرانی درسته شاید سندن از معیارهای سندی ضعیف باشه، ولی دارای شاهده. یک روایت از دیدگاه علمای رجالی اهل سنت سندن ضعیف باشه ولی دارای شاهد باشه، دارای قرائن صدق باشه، اون روایت از نظر صدوری و حجت تلقی میشه. میگه نووی گفته که این روایت دارای شاهده، نووی هم که دیگه بزرگترین از بزرگترین علمای شافعی مذهب اهل سنت، اون جایگاه بالایی که امام نووی داره براشون، میگه که این روایت شواهد زیادی داره، معتضد میشن این شواهد، بعد همین باعث میشه که روایت حجت بشه. ابن حجر هم در کتاب تلخیص خودش اومده گفته که، تخلیص خودش گفته که این روایت تعدد و طرق داره علاوه بر شواهد قرآنی و شواهد روایی. آلوسی هم همینا گفته. خب این روایت از نظر صدوری هم کاملا معتبره از دیدگاه رجالی. بعد یه نکته دیگه هم که خود علما گفتن همین روایت تبرانی درسته که از نظر سندی ضعیفه، ولی این روایت در مسائل مستحبات و فضائل الاعمال قابل استدلاله. ان الحدیث الضعیف یعمل بهی فی فضائل الاعمال، این یه چیز مسلمی بین علمای اهل سنته. بعد نکته دیگه که این بوده که علمای اهل سنت جرا علیه العمل، به حدیث طبرانی همیشه عمل میکردن. حالا یه آقای خدمتی بیاد بگه که مثلا ما دلیل نداریم، بعد ادامهش ایشون مفصل میاره ادله کسایی که این روایت قبول ندارن، همیشون میاره آخرش نتیجه گیری میکنه. نتیجه گیری که میکنه میگه اونایی که اومدن مثل البانی و صنعانی روایت رد کردن، این ردشون قابل پذیرش نیست. نتیجه گیری نهایی که ایشون اومده در این کتاب انجام داره، بعدش هم نتیجه گیری میکنه میگه آقا اینه که شما بالا سر میت وایسید، براش دعا بکنید، طلب مغفرت براش بکنید، عقایدش براش تلقین بکنید، یه چیز ضروریه. امرن صالحن کان صالحن امرون ضروریون، یه چیز صالح و یه چیز خیلی مطلوب و خوبیه. فکر کنم همین توضیحات برای پاسخ به آقای خدمتی خادم جریان‌های صهیونیستی کافی باشه. این نکاتی بود که خدمت دوستان گفتیم.
خب مشاهده فرمودید که این کارشناس وهابی ابتدا اومد شبهه کرد که ما به هیچ وجه نداریم دلیلی از سنت و قرآن که بخوایم میت رو تلقیه بدیم، و جناب استاد کامل اقوال علمای اهل سنت از چهار فقهشون رو آوردن و ثابت کردن که این امر امری است مستحب بلکه ضروری. حالا جناب استاد به عنوان یک نکته، یک چیز جالبی آدم میبینه تو این شبکه‌ها که در طول این سال‌ها این شبکه‌های وهابی همیشه مقابل علمای اهل سنت حرف زدن. بله. و فقط این شبکه‌ها تأسیس شده است برای بیان ابراز عقاید شخصی این کارشناس‌ها. یعنی هیچ وقت ما ندیدیم که اینا یک بار بیان بشینن عقاید اهل سنت رو و اقوال علماشون رو بیارن بگن آقا دین حالا عزیزان اهل سنت این هست، همیشه نظرات شخصی خودشون رو. بله. میشه بگیم شبکه میلی کلمه و شبکه میلی وهابی، چون همش بر اساس امیال و عقاید شخصیشون است.
خب معلومه دیگه، اینها دستور از اسرائیل میگیرن. وقتی که دستور از اسرائیل بگیری، دستورالعملت این باشه که شما یه کاری بکنی که مسلمون‌ها با اولیای خودشون ارتباط نداشته باشن، مسلمون‌ها با عالم برزخ، مسلمون‌ها با حیات اخروی، حیات برزخی، مسلمون‌ها با عالم غیب ارتباط نداشته باشن. آروم آروم این مسلمون‌ها شبیه صهیونیستا و وهابیا میشن. خود به خود این در راستای اهداف صهیونیستیه. حالا یه نکته دیگه اصلا ممکنه آقای حدادی یکی بیاد به ما بگه که خب این تلقین میت هست، خب این شما که والا به قول بعضی از این حضرات وهابی میگه شما شیعه ها که میایید بالا سر میت وای میستید میگید که امیرالمومنین امام اول، امام حسن امام دوم، دونو دونو اسامی ائمتون رو میشنوید، خب دلیل شما چیه؟ حتی در کتاب های اهل سنت این مباحث شب اول قبر که سوال از عقاید کلیدی میشه، سوال از اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین میشه اومده، ولی به تصریح خود علماشون اینا اومدن دستکاری کردن این حقایقا. دوستان این سند رو ببینید، یکی از راویهای راستگو و معتبر و صیغه اهل سنت یونس ابن خبابه، در تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 11 هم دارالکتاب الاسلامی، این چاپ قاهره هم هستش، ایشون در صفحه 438 میگه که این یونس ابن خباب ابن معین قبولش داره، ولی یه ویژگی که داشته که خب این به قول خود اینها با برخی از صحابه دشمن امیرالمومنین ایشون مشکل داشته. بعد میگه که ابن معین گفته ایشون ثقه هستش، ابن شاهین ایشون رو ثقه میدونسته، ابن ابی شیبه یونس ابن خباب و صدیق ثقه میدونسته، راستگو میدونسته. بعد اینجا رو ببینید، میگه که ایشون یه روایتی داره، فقال هنا کلمه اخفاها الناسبیه، یه احادیثی ایشون داره که نواسب دشمنان امیرالمومنین علیه السلام در صدد کتمان این حدیث بودن. این حدیث چی بوده؟ ایشون این راوی ثقه و راستگوی اهل سنت این احادیثی داشته که انه لیسأل فی قبره، انسان در شب اول قبر ازش سوال میشه، من ولیک، ولی تو کیه؟ امام تو کیه؟ فان قال علیون نجا، اگر این آقا بگه که امام من، ولی من، امیرالمومنین علی علیه السلام، نجات پیدا میکنه. ببینید
عجیب تهذیب و تهذیب دیگه، جزو بهترین کتب رجالی اهل سنت.
خب دیگه مکر الهی بوده که این حقایق به این شکل داخل کتاب های اهل سنت بیاد. خب تو منابع شیعه معتبر منابع معتبر شیعه متعدد این اومده. فکر کنم کافی باشه.
با استاد ممنونم. کلیپ دوم رو هم ببینیم ان شاء الله برخوردیم. گشو در خدمتتون خواهیم بود.
علتش هم گفته به حال انوار مجلسی جلد.
آره من می‌خواستم همین این سه جعفر مرتضی آمینی.
بله.
همین الان می‌خواستم در مورد این صحبت کنم.
بله.
الان شما همینجا هست. میگه که علامه مرحوم سه جعفر مرتضی آمینی در کتاب الصحیح من سیرت النبی الاعظم میگه چی؟
وقتی عمر
بله
یهودی مخفی
داخل بیت المقدس شد، بیت المقدس شد چی شد؟ میگه
در آنجا اصلا مخفی نبود،
فضلا انه یسمى بالاقصا، اصلا چی برسه به این که اصلا مسجد اقصایی باشه. بعد دنبالش این مهم است، میگه همچنین ایشان تصریح میکند، میگه کمی برید بالاتر این چیزو، میگه که وقد کان اینه، میگه که انتار رحلت اولا فی المسجد الاقصى الذي هو فی السما كما دلت عليه الروايات، مسجد الاقصى که اسراء به سوی آسمان واقع شد و خداوند دور بر اون را پربرکت قرار داده، در آسمان چهارم قرار داد دارد.
بله.
فی السما در آسمان هست.
بله.
یعنی الان از نظر روایات صحیح داره میگه،
متعه خودشون
صحیح خودشون داره میگه که که در چیه؟ در آسمان هست، در آسمان هست، بگه در زمین نیست.
بسیار خوب، شبه این کارشناس وهابی رو مشاهده فرمودید. شما استاد، این کارشناس وهابی با استناد به کتاب صحیح من سیرت النبی الاعظم که یک کتاب تاریخی تحلیلی و جزو کتب کاملی است که در بحث سیره و مقاضی نبی مکرم اسلام نوشته شده، خود استناد میکنه به این قضیه و میگه که شیعیان میگویند که مسجد الاقصی در آسمان چهارم هستش. نقطه رو میشنویم.
یه چند تا نکته مقدماتی خدمت بیننده‌های عزیز بگم، بعد وارد این مباحث هم میشیم. نکته اولی که خب الان یه عملیات خیلی بزرگی تو غزه صورت گرفته، تمام افکار با انصافهای اهل سنت به این سمت رفته که تنها جریانی که از اهل سنت غزه و فلسطین داره حمایت میکنه ایرانه، جریانهای محور مقاومته. اینها دستور از اسرائیل گرفتن چیکار بکنن؟ با انواع و اقسام دروغها، تحلیل‌های غلط و ناقص، اینا بیان به مخاطب جلوه بدن که شیعیان هیچ اعتقادی به فلسطین ندارن. ببینید این خط فکر و خط سیر فکری رو دوستان دقت بکنید تو رسانه هاشون. این نکته اوله. نکته دوم، ببینید حمایت شیعیان و مراجع تقلید و نظام جمهوری اسلامی از فلسطین، ببینید نمیگم به خاطر قدس نیست، به خاطر قدس هست، ولی علت اصلی قدس نیست. بزرگان ما فتوا دادن یه بحثی به نام جهاد ذبی، یعنی جهاد برای دفاع از مسلمان مظلوم، علت اصلی حمایت اینه. بزرگان ما تو فتاواشون و توی مطالب خودشون آوردن. بعد ایشون میاد میگه که شما شیعیان اعتقاد به مسجد الاقصا ندارید. اصلا ما نیازی به روایت نداریم که ایشون از ما روایت میخواد. خب شیعه ها همه قرآن قبول دارن، وقتی که در قرآن مسجد الاقصا اومده اصلا ما روایت نیاز داریم؟ قطعا نه. بعد نکته بعدی، ببینید در بحث مسجد الاقصا ما چندین حدیث داریم، بعضی از احادیث صحیح السند کما این که علامه سید جعفر مرتضی اومده گفته، اشاره کرده که مسجد الاقصا در آسمانه. خب این یه تفسیر خیلی جالب بر اساس روایات صحیحه، درسته این حرفش هم، ولی ما روایات دیگه هم داریم. ببینید دوستان تصویر نشون بدید، سایت سید جعفر مرتضی عاملی، همین سوال ازش پرسیدن، ایشون جواب داده، گفته آقا بر اساس برخی از روایات صحیح السند مسجد الاقصا ما داریم در عرش، در آسمانه، ولی روایات متعدد داریم که انشالله من روایات ها رو خدمت دوستان الان در ادامه میخونم که مسجد الاقصا بیت المقدس هم ما داریم. این بیت المقدس و مسجد الاقصا خیلی در نزد شیعیان دارای جایگاه مهمیه. دوستان مراجعه بکنید به سایت ایشون، این مطلب خودتون مشاهده میکنید. نکته دیگه که هستش بکنم، تماس هم داریم الان این نکته رو بگم، انشالله این دوست عزیزمون هم تماسش رو بگیره، مباحث ناقص نشه. نکته دیگه که هستش، ببینید بیننده‌های عزیز، اصلا من خیلی تعجب میکنم این کارنشناس شبکه وهابی اومده استدلال به کتاب علمای شیعه کرده برای اولین بار، اونم نه از خود متن کتاب، یه فایل وردی به درد نخور که معلوم نیست از کجا اومده کپی کرده. در حالی که ایشون اومد استدلال کرد به کتاب از صحیح من سیرت نبی، برادران عزیز تصویر این سفر از نرم افزار خود کتاب ایشون نشون بدید. از صحیح من سیرت نبی العظم جلد 3 صفحه 137 ایشون فارسی این عبارت را خدمت شما خوند: انه حين دخل عمر بیت المقدس لم يكن هناك مسجد اصلا. ایشون استدلال کرده گفته که وقتی خلیفه دوم حمله کرد و بیت المقدس را فتح کرد، اون موقع اصلا مسجدی نبوده. بعد میاد چیکار میکنه؟ میگه که آقا داخل پرانتز نوشته عمر، بگید یهودی مخفی. بابا چرا دارید دروغ به عالم ما میبندید؟ ایشون کجای عبارتش این یهودی مخفی ها اومده مطرح کرده؟ اصلا من تعجبم، من خیلی برام عجیبه. اینها خیلی دوست دارن خلیفه دوم اهل سنت رو به عنوان یهودی جا بزنن. همون حرف آقای ملازده، آقای خدمتی و امثال خدمتی، اینها خادم صهیونیست‌ها و یهودی ها هستن. خب این نکته هم دوستان داشته باشید، حالا اگه تماسی باشید خدمتش بشید.
خب بیننده پشت خط هستن جناب آقای سعید از خراسان جنوبی، در خدمتشون هستیم. سلام علیکم آقای سعید. سلامت باشید. خواهش می‌کنم، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
گفتم که استاد، اینکه برخی از پژوهشگران میگن که عمر یهودی مخفی بوده، اینا دلایلی دارن دیگه حتما. خب دارم ازم تو شما که عمر تورات رو بین مسلمانان نشر میداده، و این هم باعث میشده که پیغمبر ناراحت بشن و از ایشون خیلی شدیداً ناراحت بشن. بعد نقل حدیث رو ممنوع کرد به تأثیر پذیری از یهود، خودشون یهود از اونجوریه که نقل حدیث رو ممنوع کرده بودن. خب ایشون هم به تأثیر پذیری از اینا اومد این کار رو کرد و از احادیث پیغمبر و خیالش رو آتش زدن. یه جمله هم دارن که حالا یه لقبی هست که معروفه آی عمر، این که میگن فاروق، و اینا هم طبق اون چیزی که حالا ما خوندیم و دیدیم گفتن که یهودی‌ها به اهل کتاب بیشون خلاصه لقب دادن. بحث بعد این که وقتی هم که پیغمبر از دنیا رفته، ایشون مثل اهل کتاب فکر میکردن که هرگز از دنیا پیغمبر نبود اصلا از دنیا بره، و گفته بود که اگه همچین ادعایی کسی داشته باشه باید گردنش رو بزنیم. به علاوه این که ایشون در مدرسه و دانشگاه های یهودی آن زمان واقعا رفت آمد بسیاری داشته و یهودی ها اون تو چیزی که شواهد تاریخ هست آقای عمر رو خیلی دوست داشتن. حتی در تفسیر خود آقای اهل سنت، تفسیر طبری، وارد شده که یهودی ها به آقای عمر گفتن که تو خیلی ما رو دوست داری و ما با ما رفت آمد داری. خب اینا نشون میده که بس پژوهشگران به این نتیجه رسیدن که ایشون یه یهودی مخفی است. این دلایلی هست. حالا میخواستم ببینم که حضرت عالی با نظرتون چیه. ممنون میشم از برنامه خوبتون. یا علی،
خیلی متشکرم جناب سعید آقا، ممنون از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. خب شنیدید جناب استاد، جناب آقای سعید آقا فرمودن که طبق مطالبی که در کتب و تفاسیر اهل سنت وارد شده است، خب یهودی ها جناب خلیفه دوم رو دوست داشتن، لقب فاروق رو به ایشون دادن و اسناد کردن به اقوالی در تاریخ طبری که حالا بحثش رحلت رسول خداست که جناب خلیفه دوم مطالبی رو در رد رحلت اون حضرت عرض کردن. در خدمتتون هستیم. میشن
بله، نکاتی که این برادر عزیز ما اومد مطرح کرد، برای هر کدومش ما و حتی بیشتر از این مستند تاریخی و روایی از اهل سنت ما داریم. ما حالا نمیخواییم خدای نکرده مباحثی رو مطرح کنیم که خیلی از بیننده های ما رنجیده خاطر بشن، ولی خب یه بحث علمیه دیگه. تو بحث علمی که دیگه کسی نباید مجامله بکنه و کسی نباید حد و مرزی قائل باشه. بله اینایی که گفتن متاسفانه یا بگیم میدونیم به چه عبارتی بگیم، از یه طرف ما میگیم متاسفانه، خب الان صدها میلیون مسلمان دین خودشون رو از افرادی میگیرن، من نمیگم یهودی، ولی حداقل کسی اگه شرح حالا رو بخونه، این مواردی که آقا سعید گفتن رو کسی بره پیگیری بکنه، حداقل شک میکنه. همین شک کسی بکنه که آقا ایشون متأثر از تفکرات اهل کتابه.
بالاخره احوالش کم هم نیست شده بازم.
بله
ببینید، سیار زیاد در
جایگاه احادیث نبوی، این همه قرآن در آیات متعدد گفته دینتون از پیغمبر بگیرید، پیغمبر براتون اسوه است. چندین جای قرآن اطاعت از پیغمبر هم ردیف اطاعت از خداوند تبارک و تعالی اومده. حالا پیغمبر از دنیا بره، خلیفه اول خصوصا خلیفه دوم، در کتاب‌های خطیب بغدادی هستش که متأثر از تفکرات اهل کتاب، مسناتون که مسنات اهل کتاب، متأثر از اون دیدگاه‌های برخی از یهودیا بیاد احادیث پیغمبر آتش بزنه. اون صحابه‌ای که حدیث نقل می‌کردن رو ایشون بیاد حبس بکنه. حتی برای ابوذر غفاری زمان خلیفه سوم اینا به پا گذاشتن. خب ابوذر غفاری میرفت احادیث فضائل رو میگفت، سنت صحیح پیغمبر رو میگفت، بعد تو صحیح بخاری هم یک تیکش اومده این. ایشون ابوذر به این کسی که گماشته عثمان بود میگه اگه با ارم شما سر منو ببرید، من از نقل حقایق دینی دست نمیکشم. و متعدد، خب شمایی که دنبال حقیقتی، شمایی که آخرت در پیش داری، آیا واقعا شک نمی کنی؟ خب خود خداوند دستور داده آقا شما دینتون رو باید از یک کسی بگیرید که مطمئن باشه. خود پیغمبر حدیث ثقلین گفته، گفته آقا قرآن که نوره، قرآن که هیچ اعوجاجی نداره و اون موجودی و اون وجودی که هم عدل قرآنه، ثقل قرآنه، کنار قرآنه، اون اهل بیت علیهم السلامش که اینا هیچگاه لن تزلو ابدا، هیچگاه اینا گمراه نمیشن دیگه، اینا قابل بحث، قابل بحث علمی جدیه. درست. دیگه حالا نکاتی بود که ما
خیلی متشکرم. مطلب ادامه داره جناب استاد؟ اگر که
مطلب خاصی حالا تو این زمینه دیگه نداریم، مگه بشه کلیپ سوم
ما ببینیم؟ ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود.
حضرت علی در کوفه گفت که نماز تراویح نخونید، بعد میگه مردم اومدن گفتن که وا عمر، وا عمر. علی گفت نه بذار پس بخونن نمازشون، بخونن تو تراویح بخونن. علی میاد، هیچ چیزی براش مهم نیست، حفظ دین براش مهم نیست، اما از دید شما حفظ حکومت براش خیلی مهم هست. وارد جنگ میشه، جنگ جمل، جنگ صفین، چقدر کشته میشن، اما اونجا حاضر نیست مردم که گمراه شدن بهشون بگه آقا این اشتباه هست.
بسیار خوب ملاحظه فرمودید. چوپهی که این کارشناس وهابی در بحث نماز تراویح مطرح میکنه، یک ضرب المثل جالبی هست جناب استاد. معمولا ضرب المثل ها خیلی چیزها رو میرسونن به انسان. از قدیم هم این ضرب المثل مشهور بود که هر کس که مطلبی برای گفتن نداشته باشه، رو میاره به سر صدا آوردن و خودش این در اون در زدن که بخواد چیزی رو ثابت کنه. همه اینا ما وقتی میبینیم تو شبکه هاشون یک سره داد و بیداد کردن، به جای آوردن ارائه مطلب علمی کارشون این هست و فکر میکنن که مثلا الان هر چقدر داد و بیداد من مخاطب دیگه مثلا حرفشون رو قبول میکنه.
بله. ببینید دوستان عزیز، روش برخورد علمای وهابی از ابن تیمیه و بربهاری بگیرید تا این حضرات خدمتی های خادم صهیونیستا، این برخورد اون نواسب جریان های سلفیه. ببینید 11 12 نفر از علمای اهل سنت تصریح کردن، استدلال کردن که ابن تیمیه با امیرالمومنین علیه السلام دشمنی داره. شما روش برخورد ابن تیمیه را مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که این آقای حسینی یزیدی از همون روش ناصبی زمان علامه هلی ابن تیمیه داره الگوگیری می‌کنه. ببینید من یه مورد براتون از خود ابن تیمیه اول خدمت دوستان بیارم. دوستان تصویر سند اگه ابن تیمیه منهاج السنت النبویه جلد 4 صفحه 499، ایشون میخواد وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام نقص بهش وارد کنه، تنقیصش کنه، میره پشت سر ناصبی ها قایم میشه. اصلا این خودش یه روش مغالطه رسانه‌ایه. شما حرف خودت اگه بیای بگی من با علی دشمنی دارم، حرف من این، استدلال من اینه، خب باهات برخورد شدید میشه، چون اهل سنت عاشق امیرالمومنینن. اهل سنت ولایت به معنی حتی دوستی امیرالمومنین رو واجب میدونن. شما بیای قد بکنی، تنقیص وارد بکنی به خلیفه چهارم اهل سنت، برخورد شدیدی باهات میشه. این آقا مره چیکار کرده؟ رفته پشت سر ناصبیا، پشت سر خوارج قایم شده، حرف خودش رو از زبون ناصبیا و خوارج زده. حالا همینجا میگه ما میایم به رافضه میگیم لو قالت لکم النواسب، اگه ناصبیا بیان این حرفا به شما بزنن، حرف خودشه ها، ولی چیکار کرده؟ در قالب حرف نواسه و دشمنان امیرالمومنین اومده مطرح کرده. ببینید ایشون اومده گفته همون زمان هم ابن تیمیه بر جنگ‌های امیرالمومنین نقص وارد کرده. به قول ابن حجر و دیگران اومدن گفتن که ابن تیمیه خزله الله، خدا ابن تیمیه را خار کنه، اومده گفته که علیون قاتل للرئاسه، علی برای ریاست طلبی جنگ کرد، لال دیانه، یعنی اون دین مداری امیرالمومنین عامل جنگ‌هاش نبود. العیاذ بالله، پناه بر خدا، دین رو از امیرالمومنین تو جنگ‌هاش ایشون اومده رد کرده، یعنی امیرالمومنین برای هوای نفسش اومده هزاران نفر کشته، پناه بر خدا. ببینید اوج دشمنی. بعد ایشون اومده گفته که ابن تیمیه علیون قد استحل دماء المسلمین، علی خب خون مسلمان رو حلال شمرد، و قاتلهم بغیر امر الله و رسوله علی ریاسته. این عبارت های ابن تیمیه است، اون دشمنی که ابن تیمیه با امیرالمومنین علیه السلام داره. حالا این کارنشناس های شبکه های وهابی الان هم دارن به روش امیرالمومنین علیه السلام در حکومت داریش تنقیص وارد میکنه، میگه که خب حضرت علی چرا نیومد این همه انسان رو تو جنگ ها رفت کش ولی جلوی تراویح ها نگرفت؟ چقدر ایشون مقالتش بچگانه است. برادر من، همین حدیثی که شما بهش استناد کردی در منابع ما، وا عمره که اومدی خوندی، این خودش با صدای رسا داره داد میزنه که امیرالمومنین جلوی بدعت خلیفه دوم در نماز تراویح ها گرفت. ببینید روایت اومده که امیرالمومنین علیه السلام در شبهای ماه رمضان به امام حسن علیه السلام دستور داد، گفت حسن جانم برو به اینا بگو که این نماز بدعته، این نماز گمراهی عاقبت جهنم رو داره. اتفاقا خود خلیفه دوم در صحیح ترین منابع اهل سنت در صحیح بخاری و غیره اومده گفته که نعمت البدعت، و همه رو جمع کرد پشت سر عبی، گفت به به چه صف منظمی، همجوری نماز بخونید، نعمت البدعت، چه بدعت خوبی که خود بزرگان اهل سنت اینجا به چالش افتادن. بعد امیرالمومنین وقتی ایشون اینطوری دستور به امام حسن میده، آقا همه دادشون بلند میشه، وا عمره، وا سنت عمره. ببینید خود عمر تصریح کرده بدعته، ببینید خود عمر تصریح کرده این تراویح بدعته. خب روایات قطعی میگه که هر بدعتی در عذاب جهنم، در آتشه. بدعتی که مثل روز روشن بوده برای مسلمانهای اون زمان، ولی مسلمان ها بعد از وفات پیغمبر تا زمان حکومت امیرالمومنین جوری تربیت پیدا کردن که سنت عمر را گفتن وا سنت عمر، سنت عمر را ترجیح میدادن به سنت رسول خدا و اون دستورات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. جامعه اینطوریه. خب امیرالمومنین هم جلوشون وایستاد، گفت آقا این بدعته، مگه نهی از منکر، مگه
فقط وظیفه امام ارائه طریق هستی؟
حالا امام گفته تو کتاب ها به ما رسیده، تازه خب امام هم خب نهی امر عرف نهی از منکر هم شرایط داره. خب خداوند اومده تو قرآن خواسته بگه شراب نخورید، چندین مرحله، 6 مرحله خداوند مطرح کرده حرمت شرب خمر را، مرتبه مرتبه، آروم آروم. خب امیرالمومنین اول اومد تذکر لسانی داد، برخورد کرد، بعد دید که اگه بخواد علیه همه اینا امیرالمومنین اقدام بکنه، خب خیلی از لشکرش از هم میپاشید. جایی که قانون اهم و مهم باشه، شما بخوای یه فسادی که فساد کلان تو جامعه نیست اصلاح بکنی، این فساد کوچیک باعث بشه که تمام جامعه درگیر بشه و باعث بشه که بخوای مثلا بخواد شما ابرو را درست کنید بزنید چشما کور بکنید، خب هر آدم عاقلی میگه خب تا یه حدی برو جلو. قرار نیست شما تمام حکومت تا تمام اون مصالح کلیدی اجرایی کشور تا بند به یه حکم فرعی فقهی کوچیک بکنید. این هم حکم عقل، هم حکم قرآن، هم حکم روایات قطعی شیعه و اهل سنت، قانون اهم و مهم. امیرالمومنین هم بر اساس همین قانون اهم و مهم جلو رفته. این یکی از علمای ما کراجیکی، علامه کراجیکی رحمت الله علیه، از شاگردان شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف، کتابی داره به نام التعجب، خیلی کتاب فوق‌العاده‌ایه برای علامه کراجیکی رحمت الله علیه، متوفای 449. این کتاب ایشون متوفای 449، بعد توسط فارس حسون هم این کتاب تصحیح شده، چاپ شده در صفحه 80. همین شبهه‌ای که الان آقای حسینی مطرح کرد حدود 1000 سال قبل هم مطرح شده بود، ایشون اومده با این ادبیات بسیار جذاب و شیوا جواب داده. واقعا بیننده های عزیز توصیه بهتون میکنم این کتاب هم ترجمه هم داره، اونایی که عربی هم مسلطن طلبه ها و پژوهشگرا عربیشو دانلود کنن بخونن، کتاب فوق العاده علمیه. میگه تعجب منظور از این کتاب اینه، تناقضات واضح منطبق بر برهان‌های فطری و عقلی که مخالفین اهل بیت بهش گرفتارن و ایشون اومده مطرح کرده. صدها مورد از این مثال‌ها رو ایشون تو این کتابش آورده. این کتاب برای دوستانی که میخوان تو شبکه‌های اجتماعی با مخالفین اهل بیت مناظره و بحث بکنن کتاب فوق‌العاده است. کاملا روش برخورد بر اساس جدال احسن و مناظره های علمی این کتاب یاد ما میده. همین ماجرا و همین شبهه رو میاره، کاملا توضیح میده. ایشون میگه که میگه آقا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، برای اینها 100% واضح و روشن بود که پیغمبر اکرم از نماز تراویح نهی کرده و این بدعت عمره، این سنت عمره. بدعتی بود که سنت عمر اومد گفت این سنت منه، در حالی که بدعت بود. میگه خیلی عجیبی، میگه اگه امیرالمؤمنین علیه السلام با این بدعت مقابله نمی کرد، خب اگه ادامه میداد با این بدعت امیرالمؤمنین علنی برخورد نمی کرد که علنی هم برخورد کرد، اگه ادامه میداد وارد برخورد فیزیکی و نظامی میشد، شما ببینید چه مشکلاتی برای امیرالمومنین پیش میاد. مگه همین یه بدعت بود؟ صدها بدعتی تو دین اینا ایجاد کردن. خود بزرگان اهل سنت دارن در کتابهای معتبر خودش میگه اصلا آقا کل سنن رسول الله قد غیره، تمام سنت های رسول خدا از بین رفته بود، اصلا دین کلا استحاله شده بود. حالا امیرالمومنین ببینید ایشون مظلومیت امیرالمومنین نمیگه ها، میگه یه دونه از انحرافا که خودشون هم گفتن بدعته، حضرت میخواد با اینا برخورد بکنه، این علم شنگر راه میندازن، دادشون بلند میشه وا عمره وا عمره. بعد خودش جای بعد ادامهشون میاد میگه که آقا امیرالمومنین اون جایگاه علمی داشته که با اهل کتاب، با اهل تورات، با توراتشون، با اهل انجیل، با انجیلشون حاضر بحث علمی بکنه و حقا اثبات بکنه. در صفحه بعدش امیرالمومنین میگه، میگه اما والله لو ثبتت قدمای لغیرت امورا کثیره، اگه من حکومتم مستقر بشه، اگه مشکل جمل و مشکل خوارج و مشکل نهروان رو حل بکنم، حاکمیت در کل بلاد اسلامی مستقر بشه، بسیاری از اموری که اینها اومدن پای ریزی کردن در زمان سه خلیفه قبلی، من اینا رو تغییر میدم. خب شرط هر کار فرهنگی، هر کار اقتصادی صحیح اینه که یه حکومت مقتدر مرکزی باشه. خب امیرالمومنین اینو نداشت. یه جرثومه فساد، یه فرعون خیلی بزرگی به نام معاویه بود. اول باید این مشکل حل میکرد. این نکاتی بود که در رابطه با این شبهه با سیما مطرح میکردیم.
متشکرم جناب استاد. حالا معید بر کلام شما، اول که حالا میگه که چرا نرفت با اینها بجنگه، خب اصلا شأن امام این نیست. شأن امام فقط طبق روایت ارائه طریقت، حتی قرآن هم که اینا اینقدر میگن ما پیرو قرآن هستیم، قرآن هم میگه حتی برای پیامبر نباید کسی رو مجبور کنه و ما علی رسول الله الا البلاغ المبین. برای پیامبر هم فقط باید مطلب رو بگه. و بعد حالا جالبه در بحث تغییر دین که فرمودید، اینقدر کار به جایی رسیده بود که مهمترین فریضه مسلمانان که بحث نماز هست تغییر پیدا کرده بود. این در صحیح بخاری و مسلم روایت دارن که یکی از روات اهل سنت میگه که من در اونجا بودم و شنیدم که یکی از افراد گفتش که چقدر نماز علی ابن ابی طالب ما رو یاد نماز پیامبر انداخت.
لقد ذکرنی صلات رسول الله.
اینقدر دیگه بدعت ها زیاد شده بود که همه چی تغییر کرده.
خیلی... اگه فرصت داریم اندازه یک دقیقه چالش به وقت داریم یا نه؟
بفرمایید. در حد یک دقیقه.
خب یه چالش شماره 6 برای دوستان اهل سنت گرامی ما. طبقات الحنابله از معتبرترین کتاب‌های اهل سنته. ایشون اومده راویای معتبر حنبلی مذهب ایشون آورده مطرح کرده، جلد دوم در شرح حال یکی از علمای بزرگشون این آمده مطرح کرده. میگه عبدالله ابن احمد ابن حنبل میگه از بابام شنیدم که از شافعی هم سنش بیشتر بود، میگه که تعلم الشافعی اشیاء من معرفت الحدیث من احمد ابن حنبل. شافعی اومد برخی از علوم حدیث از احمد ابن حنبل یاد گرفت، شاگرد احمد ابن حنبل بود. من حرفم اینه شافعی فقیه بود، ولم تکن له معرفت بالحدیث. ایشون شافعی حدیث شناس نبود، برادر عزیز من، شما فقه تا دین تا از کسی میگیری که اصلا حدیث بلد نیست. اعتراف خود علمای بزرگ اهل سنت. بعد ایشون میاد میگه که میگه گاهی موقع ها شافعی میومد نزد پدرم میگفت آیا این حدیث از نظر سندی اعتبار داره؟ قویون محفوظون تا من بر اساسش فتوا بدم. میگه هرچی بابای من میگفت ایشون هم گوش میداد. مقلد احمد ابن حنبل بود. کسی که خودش در حدیث مقلده، حدیث شناس نیست، شما چجوری میخوای دینت از ایشون بگیری؟ این نکته بود که
بله بسیار نکته عجیبیه که خب الان اکثریت عزیزان اهل سنت در جهان اسلام پیرو فقه شافعی هستن و اینکه حالا جناب آقای شافعی همونطوری که جناب استاد فرمودند هنوز در بحث علوم حدیث و درایت الحدیث مقلد احمد ابن حنبل بودند و هنوز به اجتهاد نرسیده بودند، این خب یکم خودش جای تأمل داره. خیلی متشکرم جناب استاد که در این هفته ما در خدمتتون بودیم و افتخار دادید که در این برنامه حضور داشتید. خیلی ممنونم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید و ما رو با نگاه‌های گرم خودتون همراهی کردید. این برنامه در دو تایم دوشنبه و پنجشنبه ساعت 19:05 در شبکه جهانی است ولی از به صورت زنده پخش خواهد شد. خیلی متشکرم از بینندگان عزیز و ارجمند و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
توی
که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.